سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. حکومت طالبان از فعال شدن دوباره کمیسیون بررسی تخطی رسانه‌ای در افغانستان خبر می‌دهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز پنجشنبه در توییتر خود گفت فعال شدن این کمیسیون تعهد آنها را در بخش حمایت از رسانه‌ها و رسیدگی به شکایات رسانه‌ای ثابت می‌سازد. در این حال فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه‌ای افغانستان در اعلامیه‌ای گفته که کمیسیون بررسی تخطی رسانه‌ای هنگامی می‌تواند سودمند واقع شود که به طور مستقل مسلکی و شفاف فعالیت کند. طالبان در حالی از فعال شدن دوباره این کمیسیون سخن میگویند که پس از تسلط دوباره آنها بر افغانستان در اگست سال گذشته فعالیت صدها رسانه در این کشور متوقف شده و از دستگیری و لتوکوب خبرنگاران توسط طالبان نیز گزارش های وجود داشتند. اداره هواشناسی افغانستان از احتمال بارش باران‌های نسبتاً شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در 7 ولایت این کشور هشدار داده. این ریاست دیروز در اطلاعیه گفت که ولایات سمنگان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر و نورستان امروز جمعه شاهد ریزش باران خواهد بود و احتمال جاری شدن سیلاب‌ها نیز در این ولایات وجود دارد. دو هفته قبل در اثر بارش شدید باران و سرازیر شدن سیلاب ها در شماری از ولایات افغانستان بیش از 20 تن کشته شدند، صدها خانه و حدود 3000 هکتار زمین زراعتی هم تخریب شدند. حکومت طالبان می گوید که وزارت مالیه به همه گمرکات دستور داده که از انتقال گندم به خارج از افغانستان جلوگیری کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت شام دیروز گفت که این اقدام به هدف جلوگیری از کاهش گندم و مواد خوراکی در افغانستان انجام شده. پیش از این شماری از باشندگان فراه، هلمند و برخی ولایات دیگر افغانستان در تماس با رادیو آزادی شکایت کرده بودند که قیمت گندم در افغانستان نسبت به سالهای گذشته به دلیل انتقال آن به پاکستان افزایش یافته. در اثر یک رویداد ترافیکی در ولایت دایکندی 3 زن کشته و 7 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. بر اساس گزارش برخی از رسانه‌های داخلی افغانستان، این رویداد دیروز در ولسوالی میرامور دایکندی هنگام رخ داد که یک موتر نو فلانکوچ از سرک منحرف و چپه شد. بر اساس گزارش‌ها، زخمی‌های این رویداد برای تداوی به ولایت غزنی انتقال داده شدند. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا با اکثریت قاطع بسته کمک نظامی و اقتصادی 40 میلیارد دلاری با اوکراین را تصویب کرد. این بسته با 86 رای موافق در برابر 11 رای مخالف به تصویب رسید و انتظار می‌رود که سند کمک تازه به اوکراین به سرعت توسط رئیس جمهور جو بایدن که چند هفته پیش آن را پیشنهاد کرده بود امضا شود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روسیه را متهم کرده که با بسته کردن بنادر مورد استفاده برای حمل غله و سایر کالاها از غذا به حیث اسلحه در جنگ اوکراین استفاده می کند. بلینکن دیروز در سخنرانیش در شورای امنیت ملل متحد گفت به نظر می رسد که حکومت روسیه فکر می کند که استفاده از غذا به حیث اسلحه برای شکستن روحیه مردم اوکراین به چیزی که با تهاجم نتوانسته انجام دهد کمک خواهد کرد. بلینکن افزود که در نتیجه اقدامات روسیه حدود 20 میلیون تن غله در سیلوهای اوکراین بدون استفاده باقی ماندند. اما وسیلی نبنزی از سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفته این کاملا نادرست است که روسیه مقصر بحران دانسته شود که از چند سال به این سو ادامه دارد. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که دستور تازه طالبان در مورد پوشش مجریان زن در تلویزیون ها واکنش های را به همراه داشته.
در دین اسلام خصوص فقه احناف زنان ملزم نشدند که صورت خود را بپوشانند.
گزارش هم داریم در مورد این که کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید از انحلال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ناامید شده. نظر یک فعال حقوق بشر را هم در این مورد گرفته ایم.
طالبان بحث حقوق بشر از بیخ و بن قبول ندارند از یک طرف و از اونجا که ارزش های حقوق بشر را با رسمیت نمی‌شناسند.
در برنامه امواج آزادی هم میشنوید.
کمیسیون حقوق بشر که در گذشته وجود داشت و فعالیت چندان چشمگیری هم نداشت.
از پیام های شما
جنگ های داخلی مجاهدین سرشناس فعلی که در گروه سیاسی فضل فعالیت دوباره باز فعالیت شروع کرد افغانستان را به تباهی میکشند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دستور تازه طالبان در مورد پوشش مجریان زن در تلویزیون ها واکنش های را به همراه داشته است. شماری از تلویزیون های خصوصی در افغانستان دیروز تایید کردند که طالبان دستور دادند که بعد از این همه مجریان زن هنگام اجرای برنامه های تلویزیونی صورتشان را بپوشانند. سخنگوی حکومت طالبان هم از این اقدام دفاع کرده. و این که منتقدین چی میگویند در این گزارش از ستار فروغ میشنوید.
هیدربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر در واکنش به دستور طالبان درباره پوشش مجریان زن در تلویزیون های افغانستان در توییت گفته است که کمپاین طالبان برای حذف زنان از زندگی عمومی با سرعت در حال افزایش است. شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در عکس‌العمل به این اقدام طالبان در توییتر نوشته که نیمی از ساکنان افغانستان گرسنه به خواب می روند. انفجار، قتل و خودکشی رویداد روزانه در این کشور است و در این وضعیت به گفتش اولویت حاکمان اعمال محدودیت بر روی موی و رنگ چادر زنان است. مجریان زن در تلویزیون های خصوصی افغانستان دیروز با صورت پوشیده ظاهر شدند. برخی از این تلویزیون ها می گویند که طالبان دستور دادند تمام مجریان زن در هنگام اجرای برنامه ها رویشان را بپوشانند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رسانه ها از این اقدام دفاع کرد و گفت
خواهش ما می است که افغان ها به خواهرای ما او را مراعات بکنن. او یک امر دینی است، امری است که با عفتشان، با عزتشان کمک میکنه، با عفت خانواده هاشون کمک میکنه. کار نیست که خودم تهدید را بنامه. شما آگاهی دارین چند قبل یا چندی قبل یا چند ماه یک سال قبل کرونا آمد، تمام مردم مجبور به ماسک پوشیدن بودن. چی مشکلی ایجاد است؟ اگر امر دینی هم شو یک چیزی باشه باز چی مشکل؟
اما فرشته یعقوبی فعال حقوق زن در افغانستان با این سخنان آقای مجاهد موافق نیست.
به عنوان یک زن مسلمان، به عنوان یک زنی که در جامعه اسلامی زندگی میکنم، در یک خانواده اسلامی بزرگ شدم و به ارزش‌های اسلامی پایبند هستم، من فکر میکنم و معلوماتی که از دین دارم، این صحبت آقای مجاهد یک امر دینی فکر نمیکنم، بخاطر از اینکه در دین اسلام و خصوص فقه احناف زنان ملزم نشدند که صورت خود بپوشانند. یعنی صورت زن از برآمدگی مو تا زیر زنق عورت نیست، بر علاوه صورت، دست ها و پاها تا مچ پا عورت نیست.
حکومت طالبان حدود دو هفته پیش در فرمان حجاب را در افغانستان اجباری کرد. در فرمان به زنان هشدار داده شده که در صورت سرپیچی از آن، پدر یا نزدیکترین عضو مرد در خانواده آنها احضار و در نهایت زندانی می شوند. این فرمان طالبان با واکنش ها و انتقاد های گسترده در داخل و بیرون افغانستان روبرو شده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد میگوید از انحلال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ناامید شده. ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در افغانستان، هم با واکنش نشان داده و این اقدام طالبان را یک شکست بزرگ خوانده. طالبان گفتند که برخی از نهادها به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر را که نیاز به آن نبود به دلیل مشکلات مالی لغو کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد اقدام طالبان در زمینه انحلال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به شدت محکوم کرده و آن را گام عمیقاً به عقب خوانده است. میشل باچلی دیروز گفت که از این اقدام ناامید شده است. خانم باچلی در بیانیه افزود که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سالهای اخیر کار فوق‌العاده را در شرایط بسیار دشوار انجام داد و به حقوق بشری هم افغان ها از جمله قربانیان توجه کرد. حکومت طالبان اخیراً طی مکتوب تشکیلات کمیسیون مستقل حقوق بشر، شورای امنیت ملی، شورای عالی مصالحه ملی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و دارالانشاهای ولسی جرگه و مشران و جرگه را منحل اعلام کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است شماری از نهادهایی بودند که به گفتش در حال حاضر نیاز به آنها نبود به دلیل مشکلات مالی لغو شدند. درباره منحل شدن کمیسیون مستقل حقوق بشر، ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در افغانستان هم واکنش نشان داده است. او دیروز در توییت لغو این کمیسیون را توسط طالبان یک شکست بزرگ خواند. بنت افزود که یک میکانیزم داخلی مستقل برای نظارت و ترویج حقوق بشر و دریافت شکایات برای حمایت از حقوق بشر در افغانستان حیاتی است. وی در ادامه گفته که انحلال کمیسیون حقوق بشر را با مقامات حکومت طالبان پیگیری میکند. طالبان پیش از این برخی از نهادهای دیگر از جمله وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل انتخابات را نیز منحل کرده بودند که واکنش‌ها و انتقادهای را به دنبال داشت.
در گزارش همکارم شنیدید که کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اقدام اخیر طالبان در زمینه انحلال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به شدت محکوم کرده و آن را یک گام عمیقاً به عقب خوانده است. ستار فروغ با عزیز رفیعی فعال جامعه مدنی و حقوق بشر گفتگو کردن نخست پرسیده که موجودیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چرا مهم بود؟
در هر کشوری که مبتنی بر اصول دموکراتیک باشه و در اونجا مشارکت مردم به عنوان یک اصل اساسی حکومتداری و حاکمیت قانون پذیرفته شود، در اونجا موجودیت کمیسیون های مستقل به خصوص از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر بسیار ضروری است که هم حقوق بشر را ترویج بکنه و هم از نقض حقوق بشر نظارت بکنه.
آقای رفیعی، به نظر شما طالبان چرا به منحل کردن کمیسیون مستقل حقوق بشر اقدام کردند؟
از آنجا که طالبان بحث حقوق بشر از بیخ و بن قبول ندارن از یک طرف و از آنجا که ارزش‌های حقوق بشری طالبان و رسمیت نمی‌شناسن، حتی بحث کرامت انسانی را متاسفانه به رسمیت نمی‌شناسند، چنانچه نقض سریع کرامت انسانی در داخل شهرها، محاکم غیر اصولی، غیر قانونی و غیر اسلامی، لتکوب مردم، اینا در واقع همین نقض کرامت انسانی است که خداوند به انسان به عنوان اشرف مخلوقات کرامت اهدا کرده. متاسفانه طالبا به هیچ وجه به این ارزش‌ها و به این بزرگی و کرامت انسان باورمند نیست. به اون لحاظ باور وجود کمیسیون مستقل حقوق بشر برای طالبان یک تهدید بوده و طالبان این موضوع را متاسفانه تصمیم گرفتن تا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مروا قرارد.
نهادهای جهانی حقوق بشری چگونه می توانند که از تخطی های حقوق بشری در افغانستان نظارت و به آن رسیدگی کنند؟
بحث نقض حقوق بشر نه تنها در افغانستان بلکه در تمامی کشورهای دیکتاتور و کشورهای یک تک حزبی و تک گروهی و ایدئولوژیک یک بحث بسیار جدی هست. متاسفانه در افغانستان بنابر جنگ‌های طولانی و فشار بسیار جدی روانی و اجتماعی برای مردم، چگونگی دفاع از ارزش‌ها بسیار مشکل شده، چون آسیب پذیری‌های انسانی، هویتی، قومی، مذهبی و زبانی بسیار بالا هست. ولی این ارزش ها میتونه بسیار بسیار به صورت گسترده در یک باهمی و در یک همدیگر پذیری همه را به خصوص شهروندان افغانستان دور هم جمع بکنه. با اون لحاظ نهادهای بین المللی و ملی مدافع حقوق بشر در افغانستان مسئولیت دارن که از نقض حقوق بشر به صورت بسیار گسترده گزارش بدن تا مردم به خاطر دفاع از حقوق حقیقیشان دور یک محور واحد و دور یک محور مستقل و انسانی که در او کرامت انسانی اهمیت داشته باشه و احترام شما جمع شد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیده کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-4601.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ملاقات با رهبران سویدن و فنلند در قصر سفید حمایت قاطع واشنگتن را از درخواست این دو کشور برای پیوستن با پیمان ناتو ابراز کرده. بایدن فنلند و سویدن را دو دموکراسی بزرگ و شرکای توانمند خوانده. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد از ستار فروغ می شنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفت برایش جای افتخار است که از صدر اعظم سویدن و رئیس جمهور فنلند استقبال می کند. بایدن دیروز در دیدار با آنها در قصر سفید حمایت قوی ایالات متحده را از درخواست سویدن و فنلند برای پیوستن به ناتو ابراز کرد. وی گفت اداره‌اش گزارش را در مورد پیوستن این دو کشور به ناتو به کنگرس ارائه خواهد کرد که باید گسترش سازمان ناتو را تایید کند. رئیس جمهور ایالات متحده افزود فنلند و سویدن همه الزامات ناتو را برآورده کرده و به گفتش داشتن دو عضو جدید ناتو در شمال اروپا امنیت متحدان را بیشتر تحکیم می بخشد. سویدن و فنلند پیش از درخواست رسمی برای پیوستن در ناتو در عقیده ماه می گفتند که جنگ در اوکراین باعث شد تا این درخواست را ارائه کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از گسترش ناتو به عنوان توجیه برای تهاجم روسیه به اوکراین یاد کرده است. رئیس جمهور بایدن با اشاره به درخواست پوتین مبنی بر توقف گسترش ناتو گفت افزایش اعضای ناتو تهدید برای هیچ کشور نیست و هرگز چنین نبوده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز با پیوستن سویدن و فنلند به ناتو مخالفت کرده است. اردوغان گفته که به دلیل آنچه حمایت آنها از سازمانهای تروریستی خوانده می شود مخالف پیوستنشان به ناتو است. اشاره او به حزب ممنوعه کارگران کردستان و شبه نظامیان واحدهای کردی دفاع مردمی در سوریه است. رهبران فنلند و سویدن می گویند حکومتهای آنها از قبل در این باره با اردوغان بحث دارند. رئیس جمهور فنلند گفت که به عنوان متحدان ناتو به امنیت ترکیه متحد خواهند بود. او افزود که تروریسم را جدی می‌گیرند، تمام اشکال آن را محکوم می‌کنند و فعالانه در حال مبارزه با آن هستند.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در فرمان
من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگه
من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه امواج آزادی را فراموش نکنید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و خوش آمدید. در ادامه
یا مکه مغزم و قرآن و قسم کردن اینجا که آمدن افغانستان و با کنداله بدل کردن یا جرائم جنایی دارن.
این را در پیام هایتان میشنوید. در فراد تنها یک شفاخانه ترک ایتیاد فعال است.
دوایی رایگانه، غذای رایگانه، تعلیمات ابتدایی بر اطفال، بر خانمای، بر خانما، کارهای عرفوی، مردوزی، خامک، خیاطی، چیزا.
اما پیش از آن حکومت طالبان میگوید سفیر ژاپن برای افغانستان در دیدار با معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان گفته که برای بررسی قتل‌های هدفمند یک هیئت ایجاد شود. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان این مطلب را در توییت به نقل از سفیر ژاپن نوشته است. اما یک عضو خانواده نظامی پیشین میگوید که این قتل‌ها واقعیت دارد. بیشتر در این گزارش.
بستگان سخی اکبری که آمر امنیت پیشین فرماندهی امنی ولایت فرا بود، ادعا می کنند که افراد طالبان او را کشتند. بر اساس ادعاهای نزدیکان سخی اکبری، عبدالرازق راشد، آمر امنیت طالبان در ولایت فرا او را کشته است. یکی از نزدیکان آقای اکبری که به دلیل تهدیدات امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت. سخی اکبری 10 روز پس از اعلام حکومت طالبان مبنی بر عفو عمومی کشته شد.
در مسیر شارای هرات کابل کلات ولایت زابل در اونجا توسط ملا عبدالرازق مشهور براشد کریه کنس کلوسوالی بلابلوک ولایت فرا دستگیر می شود. بعد از زجر و شکنجه بسیار بیرحمانه به قتل می رسد و تیرباران می کند. تا هم تقریبا 10 روز پیشترم کشته شدن سخی اکبری عفو عمومی از طرف رهبر طالبان اعلان شد. اما هیچ پایبانم و تفیلنم ملا عبدالرازق راشد بخاطر که سخی اکبری را شهید کردن او را امارات مکافات کردن امیر امنیت کردن فیلنم امیر امنیت ولایت فرا هستن ملا عبدالرازق راشد.
تلاش ما برای گفتگو با عبدالرازق راشد امیر امنیت طالبان برای فرماندهی امنی فرا بی نتیجه ماند، اما وزارت داخلی طالبان این ادعا را رد کرد. عبدالنافی تکور سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت.
د نموړي دا خبره یا دا د عوامو په کلک راده و د اسلامي امارت ځواکونه
گوی این شخص یا این ادعاها را ما شدیدن رد میکنیم. هدف قرار گرفتن به گونه قصدی از بین بردن آنان و یا تهدید آنان از سوی نیروهای امارت اسلامی را ما تبلیغات میدانیم. امیرالمومنین زعیم امارت اسلامی عفو عمومی را در مورد هر کسی که اگر نظامی و یا ملکی هستند اعلام کردند و تمام کارمندان امارت اسلامی بر این عفو متعهد هستند.
او خدای باندې کلک ولارد.
این در حالی است که طالبان میگوید تاکاشی اوکادا سفیر ژاپن برای افغانستان در دیدار روز پنجشنبه با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان گفته است خبرهای در مورد حقوق بشر، تعلیم و کار زنان و دختران، حکومت همشمول و قتل‌های خودسرانه شنیده می‌شود. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان به نقل سفیر ژاپن در صفحه توییترش نوشته است هرچند قتل‌های هدفمندانه را در پالیسی حکومت طالبان نمی‌داند، اما برای وضاحت این اتهامات هیئت تعیین شود. پیش از این سازمان دیدبان حقوق بشر گفته بود گزارش‌های معتبر نزد این سازمان وجود دارد که بیش از 100 عضو اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی حکومت پیشین در ولایت‌های غزنی، هلمند، کندهار و کندز از سوی طالبان کشته و یا هم لادرک شدند. سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر نیز پیش از این از قتل و ناپدید شدن نیروهای امنیتی و کارمندان نظام پیشین و فعالان مدنی توسط طالبان ابراز نگرانی کرده بودند. روزنامه خارجی نیویورک تایمز نیز چند پیش از کشته شدن و یا ناپدید شدن اجباری حدود 500 نظامی سابق گزارش داده بود. اما طالبان بارها این گونه ادعاها و گزارش‌ها را رد کردند و گفتند که همه افرادشان متحد به عملی کردن فرمان عفو عمومی رهبرانشان هستند.
مسئولان صحی فرا میگویند که سقوط نظام جمهوریت بر فعالیت‌های بخش تداوی زنان و اطفال محتاط به مواد مخدر اثر منفی نگذاشته است. در این ولایت تنها یک شفاخانه ترک اعتیاد فعالیت دارد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 9 ماه گذشته، بسیاری از کلینیک‌های ترک اعتیاد در حوزه جنوب غرب با مشکل اقتصادی برخوردند و حتی برخشان از فعالیت باز ماندند. اما مسئولان سی در فرا میگویند که کلینیک 35 بستر ترک اعتیاد زنان و اطفال در این ولایت همچنان فعال است. عبدالجبار شایق در حکومت مخلوع افغانستان رئیس سهتام فرا بود. اما هکنون بیس معاون ریاست سرطامی حکومت طالبان کار میکند. شایق برادو آزادی گفت که کلینیکشان بیش از 10 سال است که فعالیت میکند.
کلینیک ما از طریق مؤسسه ودان مصارفش پرداخته میشه و امتیازات مالی پرسنل طبی و تکنیکیش از طریق وزارت صحت عامه اجرا میشه.
شایق میگوید که سالانه 240 زن و طفل معتاد به مواد مخدر به کمک کلینیکشان صحتیاب میشوند. سلیمه یکی چند هزار معتاد در فرار است که از یک ماه بعد این صبح 3 طفلش در کلینیک 35 بستر تداوی می شود. او به صحتیابی خوشبین است.
از کلینیک که رخصت شدم می خواهم کار کنم، یخندوزی کنم و مصروف کار باشم که همین مواد را فراموش کنم. اگر مواد را ترک کنم زندگی ما رونق پیدا می کند و یک صفحه جدید زندگی ما شروع می شود.
سلیمه میگوید که حدود 8 سال پیش به تریاک معتاد شد.
شوهرم تریاک میکشید. من هم آهسته آهسته آمدم در کنار شوهر خود، برایش گفتم یک دود بده، دود بده که من هم بکشم. آخر من هم به مواد مخدر آغشته شدم.
عزیز جعفری مسئول این کلینیک است. او برادو آزادی گفت که در کنار تداوی برای مریضان زمینه آموزش های فن و عرف نیز فراهم شده است.
فعلا 18 خانم داخل بستر داریم و 15 طفل. دوره تداوی بر خانم و اطفال 45 روزه یا بعد از 45 روز دوره تعقیبی یک ساله یا.
او در مورد خدماتشان بیشتر گفت.
خدمات ما که هست دوایی رایگانه، غذای رایگانه، تعلیمات ابتدایی بر اطفال، بر خانمای، بر خانما کارهای عرفوی، مردوزی، خامک، خیاطی چیزا و بر اطفالم درس ابتدایی و...
اما پروین طوفان فعال حقوق زن در فرا میگوید که تنها یک کلینیک برای رسیدگی به چند هزار معتاد بسنده نیست.
در قسمت تداوی معتادین بسیار کارهای عملی اندک وجود دارد. بعضی کلینیک های و مؤسساتی که از قسمت فعالیت داشتن کلینیک ها بسته شده و یک کلینیک 35 بستر را که ما در ولایت فرا داریم این بسنده نمی باشه، نمی تانه که جلو از سیلی از معتادین بگیره.
اتحادی که از مشکلات جدی در افغانستان پنداشته می شود. بعد از سقوط نظام جمهوریت فعالیت مدد رسانی جهانی به افغانستان به طور چشمگیری کاهش یافت. افزایش مشکل اقتصادی بر خدمات سی برای رسیدگی به نزدیک 1 میلیون معتاد در افغانستان تأثیر گذاشت.
حال از پیام هایتان.
پیام ها و نظریات شما.
عبدالقدوس حلفی هستم از ولایت سمنگان. جهان در باره رسمیت شناختن امارت اسلامی افغانستان خیلی ها کوتاه آمده و این که اگر دولتی قانونی به نام امارت اسلامی افغانستان زودتر به رسمیت شناخته شود، اگر یک واقعی در آینده از سرحدات افغانستان در کشور صورت میگیره، مسئول زو کسی رسمی شناخته میکنه که از فلانی دولت هست و خدا کنه که جهانیان در این باره فکر کنه با وقت کم این را به رسمیت بشناسه.
جمال از کابل در تماس است. شما بهتر میفهمین که وقت امی حمله شوروی بعد از افغانستان مردم مظلوم افغانستان چه روزهای بدی دارن. جنگ های داخلی مجاهدین سرشناس فعلی که در گروه سیاسی فضل فعالیت دوباره باز فعالیت شروع کردن، افغانستان رو به تباهی میکشند. یا در مکه معظمه قرآن و قسم کردن اینجا که آمدن افغانستان رو به کنداله بدل کردن یا جرائم جنایی دارن. اصلاحات در سیاست طالبان باید از نقطه نظر اجتماعی و اساسات بین المللی باید با وجود بیایی در این جای شک نیست باید شوه. اما به اینا موقع دادن در قدرت نیست. طبقه جوان، طبقه بی‌طرف، طبقه مسلکی، طبقه با آرزوش و با فهم و با درک و با درد افغانستان، خدا بترسن. اگر از ولس مظلوم نمیترسن، از خدا بترسن. دیگر قدرت را بس کنن، با مردم خدمت کنن، با وطن خدمت کنن.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی در امواج کوتاه،
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه در امواج آزادی را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. حکومت طالبان از فعال شدن دوباره کمیسیون بررسی تخطی رسانه‌ای در افغانستان خبر می‌دهد. سبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز پنجشنبه در توییتر گفته که فعال شدن این کمیسیون تعهد آنها را در بخش حمایت از رسانه‌ها و رسیدگی به شکایت رسانه‌ای ثابت می‌سازد. اما فدراسیون ژورنالیستان و نهادهای رسانه‌ای در افغانستان در اعلامیه‌ای گفتند که کمیسیون بررسی تخطی رسانه‌ای انگامی می‌تواند سودمند واقع شود که به طور مستقل، مسلکی و شفاف فعالیت کند. اداره هواشناسی افغانستان از احتمال بارش باران‌های نسبتاً شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در 7 ولایت افغانستان هشدار داده. حکومت طالبان می‌گوید که وزارت مالیه به همه گمرکات دستور داده که از انتقال گندم به بیرون از افغانستان جلوگیری کند. در اثر یک رویداد ترافیکی در ولایت دایکندی 3 زن کشته و 7 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. مجلس سنای ایالات متحده ای امریکا با اکثریت قاطع بسته کمک نظامی و اقتصادی 40 میلیارد دلاری با اوکراین را تصویب کرد. و آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا، روسیه را متهم کرده که با بسته کردن بنادر مورد استفاده برای حمل غلات و سایر کالاها از غذا به حیث اسلحه در جنگ علیه اوکراین استفاده می کند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، شما می توانید این خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم بخوانید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان سر به صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوید. با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شمشاد صدران. حال توجه کنید به برنامه در امواج آزادی.
در آزادی پتسپوک،
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، حالا توجه نمایید به تکرار و خلاصه برنامه در امواج آزادی که روزهای پنجشنبه از ساعت 3 تا 4 به شکل زنده و مستقیم نشر می شود. بنابراین حالا تکرار برنامه است. لطفاً کوشش نکنید که به استودیو تلفن نمایید. موضوع بحث ما انحلال کمیسیون حقوق بشر و برخی کمیسیون های دیگر توسط طالبان بود که روی از او موضوع صحبت کردیم که چه عواقب را با خود خواهد آورد. مهمانای برنامه ما آقای انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت اسلامی، آقای محمد ابوالاحرار رامزپور، سابق استاد پوهنتون، و همچنان دکتر سرایا پایکان، استاد پوهنتون و عضو هیئت رهبری خط سوم، مهمان برنامه بودند. در قدم اول دکتر سرایا پایکان در مورد چنین اظهار نظر نمودند.
در مورد انحلال کمیسیون های ششگانه فکر میکنم. خب یکی خب کمیسیون انتخابات بود و شکایات انتخاباتی بود که فعلا انتخابات وجود نداره و از چی باید شکایت شود. این یک بحث است که حکومت فعلی به انتخابات هیچ کدام وقت نگذاشته. و موضوع اصلاحات اداری هست که آل فعلا میبینیم تقرر و تبدل و انفکاک همه از یک دستورت میگیره و حکومت خودش مجری از این کارا هست، یعنی از طریق رقابت دیگه صورت نمیگیره تقرری ها. و این نسبت ایره هم اینا یک کمیسیون زائد دانستن و مصارف اضافی دانستن، ایره هم انحلالش اعلان کردن. میمونه بخش حقوق بشر که در قسمت حقوق بشر باید بگویم ما یک اعلامیه جهانی حقوق بشر که در اونجا به گپ کشورهای اسلامی که سیکولاریزم وجود داره در اونجا زیادتر سرش بس میشه و یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی داریم که او را به نام اعلامیه قاهره هم یاد میکنن. به این نسبت آل میبینیم که کمیسیون حقوق بشر که در گذشته وجود داشت و فعالیت چندان چشمگیری هم نداشت، هیچ فهمیده نمیشد که از کدام کارهای حکومت گزارش داده میشه و انتقاد میشه و اصلاح از او درست میشه، این موضوعات خود مردم هیچ آگاهی نداشت و اینا ای را یک نهاد زائد دانستن چون که با روی اسلام نمیدانن، این را منحل ساختن. ای که فعالیت های حکومت کی انتقاد کنه، کدام نهاد بتانه ای را متوجه بسازه، این یک بسیار مسئله
بحث برانگیز است. تشکر، زنده باشین محترم پیکان. حالا مهمان دیگر ما محترم آقای انام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت اسلامی طالبا هم از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدن. سمنگانی صاحب خوش آمدین صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله، خوش باشید، سلامت باشید، احترامات خدمت شما و خدمت مهمان گرامیتان و تمامی شنوندگان برنامه محترمتان.
بله تشکر. سمنگانی صاحب، این انحلال کمیسیون‌های مختلف مخصوصا حقوق بشر روش یکمه که روشنی انداخت محترم سرای پایکان، حالا از زبان شما بشنیم سبب اصلی از اینکه یا منحل شدن چی است؟ باز مخصوصا کمیسیون حقوق بشر اگر منحل شود باز شما را کی میتونه انتقاد بکنه صاحب؟
بله، چنانه که و همه معلوم است ادارات یاد شده از چند ماه به این سو عملا معلق بودن، کاری نداشتن و افادیتی نداشتن و بودجه ملی امسال وقتی که ترتیب می شد این در نظر گرفته شده بود، چون امسال تمامی بودجه ما متکی به عواید داخلی هست و حمایه خارجی نداره، باید به اندازه ای که نیازی مبرم است ادارات فعال بوده باشه و این اساس بعضی اداراتی که افادیت نداشته برای اکنون منحل اعلان شدن تا ای که اگر در آینده برایشان نیازی دیده می شود امکانی وجود دارد که دوباره فعال شوند. در رابطه به خصوص کمیسیون حقوق بشر شما گفتید، در افغانستان در سالیانی که کمیسیون حقوق بشر فعال بود هم کدام افادیت خاصی آن دیده نمی شد و از آن هم به عنوان یک ابزار سیاسی و تبلیغاتی تنها استفاده می شد و به طور یک مثل که دیگر دوائر دولتی به عنوان یک سهمیه به بعضی مردم تعلق می گرفت، این اداره هم به بعضی چهره های مخصوصی تعلق گرفته بود و از خود کدام افادیت خاصی نداشته. در آینده اگر نیاز دیده می شود که باید یک ارگان وجود داشته باشه که بالواقع و به معنای واقعی افادیت داشته باشه و به نظارت داشته باشه و در رشته حقوق بشر خدمت بکنه، امارت اسلامی افغانستان به اساس اگر لزوم دیده شود اداره را فعال میکنه.
تشکر.